بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله پنجم این بود که اگر حاکم علم پیدا کرد به حدی از حدود الهی، میتونه به علمش عمل بکنه و اون حد رو باید اجرا بکنه. اما اگر نسبت به حدی که حق الناس درش هست یا حق الناس به اصطلاح بود، نمیتونه اجرا بکنه مگر اینکه صاحب حق درخواست به اصطلاح مطالبه بکنه حق خودش را تا حاکم بتونه عمل بکنه. برای این مطلب هم یک روایتی خونده شد که اذا نظر الامام الى من یشرب الخمر به اصطلاح یحد، ولی اذا نظر الى من یسرق ینهاه و یزجره و یدعه، یعنی در شرب خمر چون حق الله باید حد بخوره و نظر امام کافی است یا نظر حاکم کافی است برای اینکه حد برش جاری بشه، ولی در سرقت که مال مردمه نه. البته مثالی که در روایت ذکر شده بود مشترک بین حق الله و حق الناسه، یعنی سرقت هم حق الناس درش هست هم حق الله درش هست، و طبعا در قطعیت باید شرایطش فراهم باشه و حاکم بتونه عمل کنه، ولی در زمان اون مال مسروق باید مطالبه باشه تا بتونه عمل بکنه. دو سه تا نکته اینجا هست که باید یه مقداری دقیق‌تر بهش توجه بکنیم. یکی اصل مسئله علم و حجیت علم هست و اینکه این حکم که اینجا در روایت آمده است یه حکم تعبدی است یا نه حکم تعبدی نیست و یا در بخشش میتونه اصلا تعبدی باشه. خب همه شما ملاحظه فرمودید در اصول بحث میکنن که اولین شاید بحث اول هم بحث حجیت قطعه که قطع حجت هست. اونجا هم مفصل صحبت فرمودن که حجیت قطع یا حجیت علم ذاتیه و وقتی ذاتی شد نمیشه به اون عالم یا اون قاطع گفت که خلافش عمل بکنه یا میشه تکلیفش کرد که بهش عمل بکنه. حجیتش و حجت بودنش که لازم العمل میشه برای طرف دنباله خود علمه، دنباله خود قطعه. وقتی من یقین پیدا کردم این شیء نجسه باید اجتناب بکنم دیگه، منتظر این که صاحب خانه بگد یا مثلا مباشرش بگد یا دیگری بگه نمیتونم بمونم، چون یقین دارم نجسه باید اجتناب کنم، یقین دارم حرامه باید اجتناب کنم و هاکذا. یقین یا علم یا قطع، حالا شاید این الفاظ مختلف هم یه حقیقت پیشتر نداشته باشه که حالا کمی توضیح عرض میکنم. این حجیتش ذاتی است، یعنی جعل دربارش نیست. اینطور نیست که شارع فرموده باشد قطع حجت است یا حجت نیست، یا کسی بخواد حجیت به قطع یا به علم بده. علم و قطع حجیت ذاتیه. حالا نمیدونم علم به مراتب داره یا نداره، در هر صورت ببینید اون چیزی که مورد بحث آقایون هست و یا مورد روایت هست به عنوان نظر هست و به عنوان علم حاصل از نظر هست. حالا اصل علم رو به مراتب فرمایید. علم معناش اینه که نسبت به متعلق هیچ نوع تردیدی وجود نداشته باشه، هیچ نوع احتمال خلافی وجود نداشته باشه. وقتی من علم دارم به این که مثلا شما مالک این شیء هستید، هیچ نوع تردیدی به خودم راه نمیدم، یعنی برای اینکه بخرم بفروشم صحبت بکنم استفاده بکنم، احکام شرعیه مترتب بر مالکیت مترتب هست بدون این تردیدی درش باشه. اما اگر کمترین تردیدی پیدا شد از حالت علم در میاد و مختصر تردیدی که باشه ظنه. در اولین تردید هم آقایون میگن ظن متآخم للعلم، یعنی ظن نزدیک به علم، که آیا ظنم حجت هست یا حجت نیست، ظن متعاقم العلم حجت هست یا حجت نیست، اونجا در اصول مفصل بحث کردن. و اگر یه مقداری احتمال قوی تر شد و تردید بیشتر شد، اصولا ظنه و ظن قابل این که حجیت براش جلب بکنن هست، قابل این هم که بگن حجت نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن هیچ وقت خودش نمیتونه چیزی رو به اصطلاح مستندی داشته باشه. لا یغنی من الحق شیئا مگر این که جعل حجیت برش بشه و شارع بفرماید که فلان زن در فلان جا حجت هست. خب به این مظنه میشه عمل کرد با جعل حجیت. در شک، خب دیگه شک بی اعتبارتر از ظن است که لا یغنی من علم شیئا. و خود به خود در مثلا نماز اصلا ما یه فصلی داریم در باب شکوک. پس متعلق علم و اون چیزی که معلوم هست برای انسان، اگر معلومه معناش این است که هیچ نوع تردیدی درش وجود نداره و حالا تعبیر کنید ازش به علم قطعی، علم وجدانی، تعبیری که توی کلمات آقایون هست، یا همجور مطلق علم، هر چه تعبیر بکنید، اونی که مورد بحث است که آیا قاضی به علمش میتونه عمل بکنه یا نه، این علم هست. یعنی یقین داره که این آقا بدهکاره، با اینکه مثلا طرف خودش منکره فرض کنید، یا نه اصلا منکرم نیست، ساکته، در محکمه ساکته، ولی قاضی یقین داره که این آقا بدهکاره. حالا این یقین از چی حاصل شده؟ این قطع یا این علم از چه حاصل شده؟ طرق مختلف داره. گاهی از اخبار اشخاص یقین پیدا کرده و گاهی از قرائن مختلف یقین پیدا کرده، گاهی هم از نظر یقین پیدا میشه. من دیدم که این آقا چک نوشت، امضا کرد، داد به طرف و به حسابش گفت این پیش شما قرض، یا مثلا این مثلا مال شما، و به هر حال با چشمش دید. یا مثل همین چیزی که در این روایت آمده است که نظر الی من یسرق، دید که این آقا از این مغازه این جنس رو یواشکی برداشت و صاحب مغازه متوجه نشد، دید، علم پیدا کرد. این علم از نظر حاصل شده. یا نه، یا آدم موثقی بهش گفت، اطمینان پیدا کرد. کثیرا ما علوم ما از طرق موثقین حاصل میشه، کمتر از نظر و از عین و از رؤیت حصال حاصل میشه. غالبا از اخبار موثقه انسان علم پیدا میکنه. و گاهی هم مثلا حتی درباره اینکه خبر واحد حجت یا حجت نیست، میگن بستگی داره به اینکه چه مقدار منشأ علم باشه، وسوخ چه مقدار منشأ علم باشه، موثق بودن اون شخص در چه درجه ای هست. درجات داره موثق که در رجال ازش بحث میکنم. خیلی خوب، حالا علم حجت است و حجیتش ذاتی است و قابل جلب و قابل نفی نیست. نمیشه حجیت رو ازش گرفت، نمیشه حجیت رو بهش داد، از هر طریقی میخواد باشه. یعنی ولو ما از راه خبر کسی علم پیدا کردیم، مثلا یک کسی به من گفت که فلانی شراب خورده، مثل اینجا که نظر الی من یشرب میتونه حکم به اصطلاح شرب خمر رو و 80 تا جانبش بزنه. یکی بهش گفت که این آقا، من دیدم این آقا شراب خورد، من خودم ندیدم، حاکم خودش ندیده، ولی از راه خبر کسی، حالا خبر واحد، نه از راه بیانه، بیانه چیز دیگه است که حالا عرض میکنم شهید در اینجا میفرمایند حجیت علم به خاطر اینه که اقوا از بیانه است، اصلا کاری به اقوایت از بیانه نه نداره. بیانه چیزی است که حجیتش مجعوله، علم چیزی است که حجیتش ذاتیه. در علم کسی بهش حجیت نمیداد، خودش ذاتیه. حالا این علم ذاتیه نیازی به بحث هم نداره، در اصول بحث شده، اینجا ما خیلی نباید دنبال بکنیم، آقایون در اصول این بحث دیدن. ذاتی در فلسفه میگن ذاتی شیء لم یکن معللا، یعنی تعلیل بردار نیست. اگر شیء اون شیء است، ذاتیاتش اصلا مشیع اون شیعه. حالا مثال میذارن، مثلا حیوان، مثلا انسان حیوان ناطقه، ذاتیاتش حداقل دو چیز هست، که حیوانیت شه که ناطقیتشه. خب حیوانیت و ناطقیت ذاتی انسانه، یعنی اصلا انسانیت انسان متوقف بر این دو تا حقیقت است، در عین و در خارج و در وجود و در عالم. حالا فلسفه مال مسائل عینی خارجی تکوینی هست. در تکوین ذاتیات اشیا مشیع اشیا هستند، شیئیت شیء بستگی به ذاتیاتش داره. اما در اعتباریات یا در مثلا امور نفسی این ذاتی تعبیر میکنیم غیر از اون ذاتی هست. ذاتی در فلسفه مربوط به امر خارج و تکوین هست. ذاتی در این علم یا زن یا شک که حجیت میشه بشداد نمیشه بشداد، به اصطلاح یک نوع تقریب به ذاتی تکوینی هست. به هر حال حالا این بحث خیلی، علت این که من خود بحث رو میخوام بازترش بکنم، چون بعضی فرمودن که این روایات بر حجیت مطلق علم دلالت نمیتونه بکنه، بر علم حاصل از نظر دلالت میکنه و اگر دید میتونه عمل کنه، ولی اگر یه مبصری بهش گفت نمیتونه عمل بکنه. دیگران گفتن، حالا بعضی دوستان هم دیروز اینجا گفتن، ولی تو کلمات اصحاب هم آمده است، بعضی فقها هم همینو فرمودن، فرق گذاشتن بین علم حاصل از نظر و علم حاصل از خبر این آن یا از قرائن. قاضی گاهی از قرائن علم پیدا میکنه. واقعا بسیاری موارد میشه که قضات مجموع پرونده رو که نگاه میکنن یقین پیدا میکنن به مطلب، در حالی که تک تک اون چیزایی که منشأ یقینه چیزای متفرقه است، جمعش که بکنید منشأ یقین شده. ولی زا اونجا میگن اگر اونجا میگن که ولذا میگن یقین رو اگر خواستید حجیتش رو ازش بگیرید، از خود یقین نمیشه حجیتش رو گرفت. عواملی که منشأ تحقق این یقین شده است میتونید به تردید ازش بگیرید تا خورده خورده تردید درش ایجاد بشه تا حجیت ازش گرفته بشه. ولی در حال یقین بهش بگید بی خود یقین پیدا کرده، شما آدمی هستی که زود باوری و زود یقین پیدا میکنی. میگه حالا زود باورم یا دیر باورم، من یقین دارم، شما شک دارید به من ربطی نداره، من یقین دارم. اما ولذا الان ما بحث اصولی نداریم، در اصول این قطعی است که حجیت قطع و حجیت امضاتیه، نمیشه بهش داد نمیشه ازش گرفت، و اگر خواستن ازش بگیرن مقدماتش رو باید ازش بگیرن تا تردید حاصل بشه. چنانچه گاهی با مقدماتی میشه علم رو بهش داد. الان هم معمولا واقعا قضاوت کار بسیار سخت و مشکلیه، به خاطر همینه که احیانا یه چیزایی میتونه علم برای قاضی ایجاد بکنه، یه چیزایی هم میتونه اون علم به قاضی رو ازش بگیره. ولذا تحقیق و به اصطلاح استکشاف حق رو میگن از مقدمات قضاوته، و از مقدمات مهم قضاوت استکشاف حق معناش همینه که باید برای یقین پیدا کردن اگر خواست به علمش عمل بکنه که حجیت ذاتی داشته باشه. خب حالا به هر صورت ما دنبال اون بحث دیگه خیلی نریم. علم حجیتش ذاتی است در اصول گفتن، و این ذاتی گرچه با ذاتی در باب فلسفه کمی تفاوت میکنه، اون ذاتی وجودیه، این ذاتی حالات نفسانیه، نه ذاتی وجودی عینی. مگر وجود ذهنی رو هم یک درجه از وجود بگیرید و اون بحثایی که دیگه در باب حکمت گفتن، در حکمت متعالیه اونجا خب بحث کردن. خیلی خوب، حالا این علم حجت است و روایت هم به ما میگوید که قاضی وقتی دید در حقوق و حدود الهی به علمش میتونه عمل بکنه. اولا ما قبول نداریم که قاضی به علمش میتونه عمل کنه، اینو بارها من اینجا عرض کردم. خب اختلاف نظر هست، خیلی ها قبول دارن خیلی هم قبول ندارن. حالا چرا قبول نداریم؟ ما میگیم علم حجت است، حجتش هم ذاتی است، ولی برای کی حجت است؟ برای عالم حجت است، برای اون کسی که علم برای او هست حجت است، برای غیر حجت نیست. من اگر یقین دارم که این آقا این جنس رو از اینجا سرقت کرده، برای من حجته، یعنی نمیتونم ازش بخرم، نمیتونم حکم مالکیت برش مترتب بکنم، اما نمیتونم دستم بگیرم بیارم برم مثلا حدش بزنم، یا نمیتونم به دیگری بگم شما نمیتونی مال رو بخری. این آورده بازار سرقت کرده، آورده بازار داره میفروشه، یکی هم داره ازش میخره، منم یقین دارم این مال مسروق است، میتونم به این مشتری، به این بایع بگم شما این مال رو نمیتونی بخری چون مسروقه است، چون من یقین دارم. همینجا اول کلامه، من عرض میکنم علم برای عالم حجته، برای غیر عالم حجیتش ذاتی دیگه نیست، اگرم باشه باید به اصطلاح مجعول باشه و شارع جعل کرده باشه، حجیت بهش داده باشه تا بشه بهش عمل بکنیم. از این جهت این احتمال پیش میاد که هر علمی معلوم نیست حجت باشه. اون چرا که شارع فرموده است به علم میتونه عمل بکنی، تو این روایات اذا نظر الى من یشرب، این روایات هر دوش نظره داشت. حالا یه روایت هم باز میخونیم، این نظر بعضی دوستان اینجا فرمودن، من توی کلمات دیدم که بعضی فقها اصلا قائل شدن و گفتن مطلق علم منشه در ذیل همین بحث که آیا میتواند حاکم به علمش حد الهی را جاری کنه، فرمودن که این روایات بیشتر از این دلالت نداره و به قدر متیقن باید متوقف شد. همه جا اینجور هست که اگر ما یک دلیلی پیدا کردیم و در اطلاق یا شعاع دلیل شک کردیم، قدر متیقن رو باید عمل بکنیم. قدر متیقن اون چه که تعبدن میشه عمل کرد اینه که اذا نظر و علم، به خاطر نظر اذا علم میتونه اون حد رو اجرا بکنه. و اما حجیتش برای غیر مشکل هست، مگر مبناً کسی قائل باشد که قاضی به علمش میتونه عمل بکنه مطلقا، چنون چه کم نیستن کسانی هم که قائل شدن، شاید بسیاری هستن که قائل شدن. حالا من از نظر قائلین دقیق نمیدونم، ولی میدونم تعداد زیادی هستن از فقها که میگن قاضی به علمش میتونه عمل بکنه. و اگر یادتون باشه در قضا که بحث میکردیم، صاحب جواهر تقریبا قائل بودن به اینکه میتونه عمل بکنه و البته نقل خلاف هم کردن که بعضیا مثلا تقریب میکردن، ولی در هر صورت کسانی اگر مبناً قائل باشند که میتونه به علمش عمل بکنه مطلقا، دیگه فرق نمیکنه که از راه نظر و دیدن یقین پیدا کرده یا از راه خبر کسی یقین پیدا کرده یا از راه قرائن مختلف یقین پیدا کرده، میتونه حد را جاری کنه به طرف. اذا علم به این که یک حق اللهی به گردن این آقا هست، چون تعبیر فقها این است که اذا علم، ندارن اذا نظره، عبارت مرحوم محقق این بود که اذا علم الخامسه یجب علی الحاکم اقامت حدود الله به علمه که حد زانی، اقامه حدود با علمش. خب این علم از کجا حاصل شده باشه؟ ظاهرش نه که فرقی نمیکنه. میخواد از نظر حاصل شده باشه، میخواد از قرائن حاصل شده باشه، میخواد از خبر حاصل شده باشه، فرقی باید نکنه. ولی اگر ما مبنامون عوض شد و در حجیت علم علل اطلاق تردید کردیم و گفتیم علم برای عالم حجته، برای غیر عالم حجت نیست و قاضی اینجور نیست که همه جا بتونه به علمش عمل بکنه، اگر مبنا این شد، در این مسئله که بخواد حد را جاری بکنه، قدر متیقن اونجا است که با نظر براش یقین پیدا شده باشه. چرا؟ چون روایت تصریح هم داره که اذا نظر، روایت حسین بن خالد این بود دیگه، الامام اذا نظر الى رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد، الواجب علی الامام اذا نظر الى رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد. حالا اگر از راه نظر نبود، از قرائن به دست آورد که دهنش بوی شراب میده، یقینا پیدا کرد که شراب خورده، میتونه حدش بزنه. یقین پیدا کرد که شراب خورده چون دهنش بوی شراب میده، میتونه حدش بزنه. این علم براش حاصل شده، این علم حجت. این روایت نمیگه، این روایت میگه اذا نظر الی این که یشرب، یعنی علم حاصل از رؤیت، نه علم حاصل از قرائن یا علم حاصل از گفتن. چند نفر بهش گفتن بیانه رو عرض نمیکنم الان، حالا بعد بیانه رو بعد اشاره میکنیم. نه چند نفر بهش گفتن که نه به شکل بیانه، بهش گفتن فلانی شراب خورد دیشب کجا یک بود مثلا شرابم سرویس کردن، این آقا هم خود اتفاقا ما توقع نداشتیم که این آقا دیگه شراب بخوره، ولی به خیلی‌ها شراب دادن، این آقا هم دیدیم خورد. خب حالا برای قاضی علم پیدا کرد، علم پیدا شد، میتونه حدش بزنه که شراب خورده. علمم پیدا کرد که شراب خورده از راه غیر نظر. اگر گفتیم حجیت علم برای علل اطلاق نیست و فقط برای عالم است، همطور که ما فکر میکنیم اینجوره، نتیجتا فقط در صورتی که از راه نظر باشه میتونه عمل کنه، ولی علم حاصل از خبر و قرائن و اینا دیگه نمیتونه عمل بکنه. این فرق در این مسئله قطعا پیدا میشه و تفاوت میکنه. اما بیانه
معارض از با قول عمل حضرت علی علیه السلام پیامبر شد، حضرت علی اون اصلش چیزه دو جان اصل و در دست یهودی دی وارد خودش هم بود، باری ها نگرفت، خودش محکمه از راه محکمه اون را گرفت، خودش نگرفت.
خب حالا بارها اینو عرض کردیم، عمل لسان نداره، عمل قابل تمسک به اطلاق عموم نیست. امام لعل در اونجا یک خصوصیتی بوده چه میدونه، بله، ولی نمیشه میدونم روایته، ولی روایت عمل امام رو نقل میکنه، میگه حضرت این کارو کردن. خب من چه میدونم این کارو کردن؟ به شکل یک قاعده کلی کردن یا خصوصیاتی در مورد هست؟ بله میدونم، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اصلا ربطی به اینجا نداره. نه همین میدونم، اون بحث دیگه است، حالا عرض میکنم اون بحث دیگه است، اجازه بدید اون بحث دیگه است. من عرض کردم که بیانه چیز دیگه است، ولذا این که اینجا شهید فرمودن در ذیل همین مسئله تو مسالک فرمودن که خواستن تأیید بکنن، فرمودن لأنه اقوى من البینه، عبارت شهیدینه تو مسالک، میفرمایند که بعد از اینکه به اصطلاح عبارت محقق رو نقل میکنن که یجب علی الحاکم اقامت حدود الله تعالی به علمه، ایشون میگن لانه اقوى من البینه، و چون از بینه اقواس از این جهت بهش عمل کنیم. ما میگیم این همین دیگه، بله، نه این معلوم نیست، اقوایتش روشن نیست، اصلا ربطی به بینه ندارد. بینه حجیتش مجعول شرعیه، شارع فرموده است اگر دو نفر شهادت دادن به یک شیئی شما طبقش عمل کن، و بیان حجته، حجیت بیان مجعول شرعیه، سوا اون که منشأ علم بشه یا نشه، منشأ مظنه بشه یا نشه. حتی در حال شک بیان حجته و قاضی نمیتونه از بیان بگذره. دو نفر اومدن تو محکمه شهادت دادن این آقا بدهکاره، یا فرض کنید شهادت دادن این آقا شرب خمر کرده، دو نفر بیانه شهادت دادن که این آقا شرب خمر کرده، اینجا ولی قاضی شک داره که آیا واقعا شرب خمر کرده یا نکرده. اگر بیانه حجته معناش اینه که میتونه حد جاری بکنه، به علم نیست. اصولا بیانه حجیتش مجعول شرعیه و لازم نیست موجب علم بشد برای متعلق بیانه، چه موجب علم بشد چه موجب علم نشد. عرض کردم مکرر، مالم یعلم خلافش را، مگر قاضی علم به خلاف داشته باشه. یعنی بیانه آمده است یک مطلبی را در محکمه گفته است برای اون به اصطلاح مشهود علیه، ولی قاضی عالم به خلافشه، در علم به خلاف به این بیانه نمیتونه عمل کنه، نمیتونه دم رد کنه. باید الان روال عملی الان اینجور هست که مسئول بخش اداری پرونده را از اون میگیره میده به یک قاضی دیگری، اون قاضی میگه من نمیتونم عمل بکنم به این دلیل نمیتونم، خیلی خوب، از این آقا میگیره میده به دیگری، اون دیگری عمل میکنه. بنابراین چرا؟ به خاطر اینکه حجیت بیانه یک حجیت مجعول شرعیه و لازم نیست منشأ علم بشه. پس این تعبیر هم که مرحوم شهید دارن که لانه اقوى من البینه، این دلیل حجیت علم نیست، حجیت علم ذاتیه، و علم حاصل از نظر را قطعا روایت حجت دانسته است، مطابق همین روایتی که الان خوندیم دیگه، دو تا روایت داریم، یکیش همینه. حالا علم حاصل از غیر نظر چطور؟ این بستگی به همون مبنا داره. به هر حال نتیجه بحث این شد که این تعبیری که مرحوم محقق دارن که اگر حاکم عالم شد به این که کسی حد خدا برگردنشه، با همین علم میتونه حد رو اجرا بکنه، این در جایی است که عالم علم حاصل براش از راه نظر باشه، اینش قطعی قدر متیقنه. چرا؟ چون روایت صریحا فرمود که اذا نظر الی شخصی که اذا الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد. خب اینجا بله، یعنی علم حاصل از نظر رو امام فرموده است حجت است. چه ما علم حجت بدونیم چه ندونیم،
این علم حاصل از نظر ما میتونیم بگیم در حدود اینجا من نیست، الا در مابقی قبلن ما روایت هایی داشتیم که علم قاضی برگرد قابل توجه و
حالا به هر ببینید علم قاضی حجت است، حجت است یه مسئله است. نه حدود بر اساس مشاهدات نیست، کثیر ما بر اساس اقرار یا بر اساس بیان است، کثیر ما بر اساس بیان است، مشاهده هم در کنید. یعنی چه از راه مشاهدات منظورتون چیه؟ کی دیده؟ کی ببینه؟ اون یه بحث دیگه است، اون استثناءن ولذا چهار تا شاهد لازم است. اصلا دلش میخواد این زنا ثابت نشه، اجازه بدید، دلش میخواد حتی امکان زنا ثابت نشه، لذا گفته است دوتا کافی نیست. در همه جا دوتا شاهد کافیه، اینجا دوتا کافی نیست، با چهار تا باشه. در همه جا حس، فقط حالا حس دیدنیه یا حس دیگری باشه، در اینجا احساس نظر هست، در اینجا خصوصیات این که حتی به قول شما یدخل و یخرجش رو هم دقیقا بتونه ببینه. خب این ربطی به زنا داره، فقط اونم در زنای خاص این خصوصیات ذکر شده، در هر شهادتی که اینجور نیست که. شهادت از حجج شرعیه است، منشأ علم بشه یا نشه شهود معتبره. حالا به هر حال الان که ما بحث شهادت نداریم، در بحث شهادت هم مفصل بحث شده، قطعا هم همینجوره، در بیانه در باب قضاوت هم خوندیم و گفتیم اونجا هم که البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، بیانه وقتی مدعی آورد قاضی باید بهش عمل کنه، منتظر هیچ چیز دیگه نباید بمونه، چه علم پیدا بکنه چه علم پیدا نکنه. بیانه برای طرف میگه من از این آقا طلبکارم، دو نفر شاهدم آورده است، شاهدم میگن این آقا مثلا طلبکاره، اون آقا هیچی نمیگه، قاضی هم هیچی نمیدونه، باید فورا حکم بکنه که ایشون طلبکارو حکم تمام بکنه، مادامی که طرف مقابلش چی نمیگه باید عمل کنه. بیانه حجت شرعیه است، یعنی این ربطی به علم و ظن و شک و اینا اصلا نداره. شارع گفته است دو نفر که شهادت دادن این حجته، تمام، یعنی باید بهش عمل کنی. همه جا هم حجت است، البته با شرایطش، یعنی عادل باشن، مرد باشن، اگر مثلا یکشون مرده دو تا یکیشون زنه، باید دو تا زن باشن به جای یک مرد. اینا به جای خودش در باب شهادت گفته شده. حالا در اینجا که شخص قاضی میخواد به علمش یک حد رو اجرا کنه، نه از طریق بیانه، نه از طریق اقرار، نه از طرق شهادت هایی که قبلا بحث شد، میدونه که این آقا زنا کرده، عبارت میگه اذا نظر الا انه یزنی، لازم نیست چهار تا سه تا شاهد دیگه بیاد، نظر الا انه یزنی میتونه حدش بزنه. متن روایت هم هست، هیچ بحثم اتفاقا به اساس ثمره این بحثم همینجا ظاهر میشه. روایت میفرماید الواجب علی الامام اذا نظر الی انه الی رجل یزنی او یشرب ان یقیم علیه الحد، همینقدر که دید این آقا داره زنا میکنه باید حد برش جاری کنه. این آقا زن نداره و زنا هم کرده و آقای قاضی هم دیده، فوراً جلدش میکنه، اشکالی نداره، شلاق بهش میزنه. یا دیده زنا کرده، زنای محسن هم هست، زن داره و در این حال رفته زنا کرده، رجمش میکنه، هیچ اشکال هم نداره، لازم نیست چهار تا شاهد بیاد. علم حاصل برای قاضی منشه بله بله یزنی نده مطلقه، یزنی است و اون کان محسنن و غیر محسنن، اذا نظر الی رجل یزنی یقیم علیه الحد، نگفته است که انه یزنی و غیر محسنه، نه، اذا نظر الا انه یزنی یجب علیه ان یقیم علیه الحد. محققان میفرمایند که وقتی بدون حد الهی برش هست که حد زنا، نگفتن زنای محسن مطلقا، اما حقوق الناس توقف الی اقامت الحد. خیلی خوب، بحث ظاهرا بیانه که عرض کردم حجتش مجعوله، بیانه چیزیست که شارع حجیت بهش داده، برخلاف علم که علم حجتش ذاتیه، هیچ کس نمیتونه حجتشو بگیره یا بهش بده. علم خلاف نداره باید بهش عمل کنه، حجته. اگر شاهد عادله باید عمل کنه، اگر در عدالت شک داره بحث دیگه است. دو نفر بیانه ای که شرایط بیانه بودن رو دارن، یعنی قاضی میدونه این دو نفر عادلن، این دو نفر اومدن شهادت دادن، برای قاضی هم منشأ علم نشد، منشأ ظن هم نشد، حتی شک هم داره ولی علم به خلاف نداره. شاهد اینا راست میگن، شاهد هم خلاف میگن. خب شک دارید یعنی بیانه یه مسئله دیگه است. بحث ما الان در قضاوت نیست، در قضاوت اگر بیانه قائم شد حجت است. خود پیغمبر فرمودن که در قضاوت اینو بحث کردیم شما نبودید، فرمودن انما اغضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الهن به حجت ایمن بعض، و اگر من حکم کردم و اتفاقا خلاف واقع بود انما قطعت له قطعتا من النار، خودش اگه میدونه خلافه اون که لهش حکم کردم انما قطعت له قطعتا من النار، ولی من حکم کردم، من پیغمبر با بینه حکم کردم، ممکنه خلاف واقع هم باشد. خلاف واقع هست، طرف اگر بدون خلاف واقع قطعت له قطعتا من النار، ولی قاضی به بینه باید عمل کنه. و بینه یعنی حجت شرعی، یعنی دو نفر عادل، حالا عادلشون نمیدونه البته نمیتونه حکم کنه، اون بحث جدایی است. حجیت که دیگه زمان و غیر زمان نداره که، بینه شرعیه. بله خب ایمانش سبب بود من چهار دفعه اقرار کرد. امام هم سعی میکردن که چهار دفعه اقرار نشه، ولی بعد از اینکه چهار دفعه شد گفتن خدایا تو میدونی من نمیخواستم اینجور بشه ولی حالا شده، حتما برات جاری کردن. امروز مگر بشه بعد؟ البته ایمان اون زمان زمان ندارد، امروز هم خیلی ها رو داریم مومن تر از مومن اون زمان هستن. آدم هایی هم اون زمان داشتیم خیلی فاسق تر از آدم های مومن این زمان هستن، که ما خیال میکردن اون زمان همه مومن اون درجه ای بودن. نه اون زمان هم مثل این زمانه، به تعبیر از بس خارج نشیم، به تعبیر مرحوم شرف الدین در یک مهاجه قطعیهی که با یک عالم بزرگ سنی دارن، بعد از احتجاجات یه عبارت معروفی دارن، میرسن به جایی که میگن از زمان و از زمان و ناس و الناس. این جمله معروف ملیشونه، یعنی این زمان و اون زمان، زمان همینجوره، مردم هم همین مردم هست. یعنی همیشه در بین مردم خوب است، بد هم هست، عادل هست، غیر عادل هم هست، درجات فرق میکنه. خب بس از بس دور رشیم. بنابراین قاضی می تواند به علمش عمل بکند در حدود الله، قدر متیقن اونجایی است که این علم حاصل از نظر باشه، و در حصول از غیرش برای ما خود، برای کسی که قائل است به عدم حجیت علم مشکله، ولی اگر کسی قائل هست به حجیت علم، به اینکه قاضی به علم میتونه عمل کنه علل اطلاق، بله میتونن بگن، ولی اگر کسی علل اطلاق نگه مشکل میشه و فقط علم نظر رو میشه قائل شد. این روایت بسیار معمول و بهه، یعنی عمل بهش جبران شده. یعنی اگر ضعف سند رو عرض کردم، این آقای محمودی رو من دوباره فرصت نکردم ببینم، ولی قبلیاش و بعدیهاش اینا شناخته شده هستن، ولی این آقای محمودی رو من درست نمیدونم کی هستن، حالا در هر صورت، ولی معمول و بهه، یعنی از روایاتی است که میشه گفت اگر ضعف سند هم داره عمل بهش جبران کرده، عمل اصحاب جبران کرده. و در حقیقت این فتوا هم فتوا مشهوره، یعنی این فتوا که محقق فرمودن که یجب علی القاضی این که اگر علم داره در حد اجرا بکنه، این فتوا مشهوره، اکثرا این فتوا رو عمل بهش کردن و قبول دارن و فتوا دادن. مستنداشون هم همین روایات، اشاره هم کردن به روایت حسین بن خالد، اشاره کردن به روایت دیگر هم اشاره کردن. من چون میخوام دو سه دقیقه دیگه هم یه جور دیگه مزاحمتون باشم، اجازه بدید یه روایت دیگری هم که در همین باب هست و همین نظر رو فقط داره عرض بکنم. روایت اول همین باب 32، اون روایت حسین بن خالد که دیروز خوندیم روایت سوم بود، و دیگران هم اول به همون روایت حسین بن خالد تمسک کردن و این دو تا روایت دیگر رو معید ذکر کردن. محمد بن الحسن به اسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن الفضیل، خب سند خوبه یعنی موثقه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مره واحده، اقر عند الامام، اقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله، گفت مثلا من شراب خوردم و بالا حد بخورم، اقرار کرد یک دفعه، حرن کان او عبدن او حرتن کانت او امتن، فعلى الامام ان يقيم الحد عليه الذي اقر به على نفسه كائنا من كان الا الزان المحسن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه 4 شهداء فاذا شهدوا ضربه الحد 100 جلده ثم يرجمه. این یک بخش از روایت که اگر اقرار کرد در غیر زنا همون اقرار العقلاء اقرار العقلاء على انفسهم جاهز بشه عمل شده و همون یه دفعه که اقرار کرد مأخوذ بیت میشه و به اصطلاح حد رو برش اجرا میکنن، ولی در زنا نمیشه مگر اینکه 4 شهاده باشه و اگر 4 تا شهادت شد ضربه الحد ما تجلده. خب اینجا مسئله اقرار هست ثم یرجمه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام یعنی چه جمع رو دمید؟ در غیر در زنای اقرار کافی نیست، در زنا باید شهادت 4 باشه، همه شرایطش باید باشه. در غیر زنا اگر اقرار کرد که من حدی برام هست، مثل قصفه، مثل شرب خمره، هر حدی میخواد باشه، حالا حق و ناسه، حالا در حق و ناسش جمله بعدشه. و من اقر على نفسه عند الامام به حق بله حد من حدود الله فی حقوق المسلمین فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي اقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق او وليه فيطالبه بحقه يا فيطالبه بحقه. بنابراین باز فرق بین حق الله و حق الناس رو به همین کیفیت گذاشتن که در حق الله میتونه عمل کنه، در حق الناس متوقف میشه بر اینکه صاحب حق بیاد و مطالبه به حق بکنه. اینه نه دیگه، و روایت صریح داشت دیگه، حضرت دید، حضرت فرمودن اگر دید سرقت کرده فقط بهش میگن این کارو نکن و میرن سراغ کارش. دیدن که داره از دکنه میوه فروشی میبره دزدی کرده یا مثلا نون رو دزدی کرده، بهش میگن بنده خدا دیگه از این کارو نکن. ولی به اون بنده خدای صاحب مال نمیگن بگیرش و بیارش دادگاه، نه نهیش میکنن میرن. بعدم مگر اینکه صاحب مال خودش متوجه بشه و بعد بیاد به دادگاه بگه که این آقا مال منو برده، میگیرنش. بله متاسفانه در قم یه پرونده های اینجوری پیدا شده که فلان خانم نعوذ بالله از چادرم سوء استفاده کرده، مخصوصا تو پارچه فروشی ها و بعضی پارچه های قیمتی و این چیزا که میارن برای که ببینن اینا، پرونده های اینجوری پیدا شده که مثلا آورده که ببینه. بعدم یه مشتری دیگه هم بوده سرش که شلوغ بوده، یک شوردش گرفته زیر چادرش و یکی دیگه متوجه شده یا مثلا بعد متوجه شده. خب اینجا دیگری متوجه شده میتونه بگه و باید بگه یا نه؟ حالا اگه خودش متوجه شد بعدم شاگردش فرستاده سراغش مثلا اون پارچه رو بردار بیار. حالا یه چیزای اینجوری هم گاهی به ما گزارش میکنم. خیلی خوب، اینم یه روایت که دلالت بر مطلب میکنه. نکته آخری که در بحث روایی این قضیه میخوام بگم اینه که سند این روایت اول با روایت دوم مروی و انهش و یک واسطه مروی انهش یکی و ظاهرا یک روایت باشه، گرچه اولی خیلی مفصل تره و دومی مختصر تره. برای اینکه اولی اینجور بود که شیخ از حسن ابن محبوب ان ابی ایوب ان الفضیل، در دومی دارد که محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن محبوب ان ابی ایوب ان الفضیل. بنابراین در بعد از علی ابن ابراهیم و پدرشون ابن محبوب و ابی ایوب و فضیل مشترک در هر دو تا سند هستند و ظاهرا یک روایت بیشتر نباشه. منتهی این روایت دومی فقط یک جمله شو نقل کرده که قال من اقر على نفسه عند الامام بحق احد من حقوق المسلمین فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي اقر به عنده حتى يحضر صاحبه حق الحد او وليه ويطلبه بحقه. در هر حال پس این مسئله مسلم شد که در حق الله میتونه عمل بکنه به علمش، در علم حاصل از نظر قدر متیقنه، در غیرش مبنی بر مبناست. اگر مبنا مطلق علم شد میتونه، اگر مطلق علم نشد مشکل میشه. و چون علت اینم که من خود مترکم، چون ما خودمون بارها همینجا گفتم علم مطلق رو حجت نمیدونیم، اینجا خواستم که به عرض آقایون برسونم. عرض شود که من دو تا روایت اینجا نگاه آوردم که یه مختصری چند دقیقه دربارش صحبتی بکنیم. اون رفیق شما که اینجا گاهی بودن و ایرادهایی می‌گرفتن نمی‌دونم کجا چیزیشونه؟ هیچ عاد و زنام تعدادشون ندارید. حالا رفیق شما میگم که رفیق جلسه رفیق ما هم هستن. ببخشید. عن علی بن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت از کافی نقل شده، جلد دوم صفحه 174. باب حق المؤمن علی اخیه. قال کان ابو جعفر علیه السلام یقول عزموا اصحابکم و وقروهم ولا يتهجم بعضكم بعضا ولا تزاروا ولا تحاسدوا و ایاکم البخل کونوا عباد الله المخلصین. امام باقر علیه السلام فرمودن که با دوربری هاتون با احترام برخورد بکنید، مصاحبه هایی که صاحب هایی که دارید، دوستانی که دارید، رفقایی که دارید، معمولا رفقاتون رو عزمو اصحابکم، بزرگ بشماریدشون، احترامشون بکنید، بزرگشون نگه دارید. وقروهم، توقیر با تعظیم یک کمی تفاوت میکنه. توقیر شخص یعنی براشون ارزش قائل بشید، براشون یک احترام ویژه قائل بشید. همنشین شماست، رفیق شماست، همراه شماست. در برخوردهاتون لا یتهجم بعضکم علی بعض، سر یه چیز جزئی بلا فاصله پرخاش به هم دیگه نداشته باشید، تهجم نداشته باشید. ولا یتهجم بعضکم بعضا، تهجم به معنای پرخاش و هجمه کردن، یعنی توی حرف دویدن و علیه طرف چیز کردن و تندی کردن به طرف و حالت هجمه، که گاهی بالاخره انسان اگر خدا نکرده خود فید بشه این حالات پیش میاد در با دوستان خودش. مثلا اختلاف نظر هم میشه، اختلاف سلیقه هم میشه، حالا یا تو مباحثات یا توی نشست و برخاست ها گفتگوها. ولا یتهجم بعضکم بعضا ولا تزاروا، منشأ ایذای همدیگه نباشید، طرف رو نگران نکنید، ناراحتش نکنید یا ضرر نزنید. این لا تزاروا اینجا با توسط با مسئله قبلی و بعدی نمیدونم اون ضرر متعارف عرفیه، یعنی ضرر مالی منظور هست یا نه، ضرر بهش نزنید یعنی اذیتش نکنید، ایزا نداشته باشید و یا مطلق باشه، بالاخره لغت مطلقه. ولا تو حاسدو و کنو و ایاکم البخل، از بخل هم پرهیز بکنید. اگر امکاناتی دارید کمک میتونید بکنید، احیانا مالی دارید، چیزی دارید، طرف نیاز داره، میتونید بالاخره به طرف کمک بکنید، از بخل بپرهیزید. کونو عباد الله المخلصین. خب این یه روایت کوتاهی است که 3-4 تا دستور برای مصاحبه با دوستان رو داره، از در همین نمال این باب نیست. روایت دیگه خیلی کوتاه، دو تا جمله، اینم به خاطر جریانی است که حالا انشالله اگر نزدیک محرم شد بعد عرض میکنم. بلال حسن ابن علی علیه السلام مسداد، از حضرت مجتبی سوال کردن که این صداد که سفارش شده که رعایت بکنید، صداد داشته باشید، مثلا در روایات هم تعبیر شده که با صداد باید آدم باشه، مسدد باشه، صداد چیه؟ قال رفع المنکر بالمعروف، یعنی عملا منکر را نفع بکنید، به خصوص انسان در داخل زندگیشو با بچه هاشو با فامیلشو با دوروبری هاش با عمل به معروف منکر طرف را نفی میکنه و نفی میکنه. بلا فمل ای چیه؟ ای یعنی عیب. قال العبس باللحیه و کسرت و تنحنه عند المنطق. ظاهرا من یه بار دیگه هم اینو عرض کرده باشم که بعضی دوستان یا بعضی آقایون، بعضی مثلا زب لحیه اتفاقا این حالت رو دارن که خیلی با ریششون بازی میکنن، یعنی وقتی نشستن همینجا هر جا هستن، تو جلسات که هستن همش با ریششون بازی میکنن، نشستن دارن صحبت میکنن یا دیگران دارن صحبت میکنن، اینا حضرت تصریح میکنن که علال قاعده این در خارج وجود داشته که میگن، ما هم گاهی میبینیم، من بعضی جاها دیدم بعضی ها رو که این حالت دارن، مثلا اونا که مقداری محاسنشون بلندتره و به اصطلاح زیادی دارن، حتی گاهی بعضی ها رو دیدم که حتی با یه واسطه هم براشون پیغام داریم که خب این در این حدش خوب نیست، گاهی ریششون رو بر میگردونن و تو دهنشون میکنن و میجرن، اصلا توجه ندارن که در حضور دیگران این خیلی کار بدیه، کار زشتیه، اینا هیچ توجه ندارن. اصولا لعب به لحیه کار خیلی بدیه و باید حتی الامکان سعی کرد این جور چیزها نباشه. اینا این تو فهرست ریزهای درشت که حالا ما در وقت خودش میگیم، تو اون فهرست این مسئله هست. و یکی هم کثرت التنحنح عند المنطق، مخصوصا روحانی که سخنرانی میخواد بکنه، صحبت میخواد بکنه، زیاد هی همش حالا بگیم تکه کلام مثلا، یا هی این کردن بین صحبت، این مناسب نیست برای یک سخنران. باید بتونه مطلبش رو مرتب منظم ترتیب بده. کثرتش قطعا بده، حالا گاهی هم یه حالتی پیش میاد که یک تعاملی در بین حرفاش میکنه، اشکالی نداره. ولی بعضی ها متاسفانه آدم میبینه که ابتلا دارن و عادت شده و مبارزه نکردن با این عادت. به هر حال حضرت فرمودن که این عیبه و باید این عیب رو رفع کرد. قال العبس باللحیه و کثرت التنحنح عند المنطق. حالا کثرت التنحنح یعنی به اصطلاح حالت تنحنح رو، همین که نمیدونم چجوری میتونم بگم که خلاصه تنحنح در اینجا به معنای اون تنحنح خاص در موقع چیز نیست، به معنای همین با گردونه هایی که تکرار میشه، که میگن یه آقایی توی جلسه با تسبیح شمرد، دید که مثلا دو دوره تسبیح در یه جلسه نیم ساعته اون آقا این کلمه رو تکرار کرد، بعد بهش گفت که آقا ما این جلسه، گفت واخه چه حوصله داری، و بعد همون حرف رو تکرار کرد. بله من ظاهرا یه بار نقل کردم که ببخشید دیگه بس تمام شده، نقل کردم در حضور مرحوم آیت‌الله بروجردی، یه آقایی بود توی مدرسه فیزیه، میگن که شما کلمه اینها رو خیلی تکرار میکنی. در یک عالم محترمی بوده و تو جلسه‌ای که عالما بودن، شما هر چیزی میگید میگید و اینها، کلمه اینها رو خیلی تکرار میکنید، خب خیلی خوب نیست. همونجا در حضور آقای بروجردی میگه خب دیگه چه کار کنیم، عادت هست و اینها. بله حالا این دو چیز ها رو باید بالاخره جزئیاتی است که باید رفع کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.